آقای علیرضا توکلی همراه ما هستن، کارشناس بازار سرمایه. سلام آقای توکلی.
جناب آقای نجان حدا سلام، من خدمت شما و همه شنونده خوب برنامه‌تون در رادیو ایران سلام و روز بخیر عرض میکنم.
درود بر شما آقای توکلی. آقای سبایی دیروز بود گفتن که قرار هست عرضه خودرو مجدداً در بورس کالا اتفاق بیفته، یه مروری داشته باشیم مثلا چه شد که عرضه متوقف شد و چه اتفاقی افتاد که مجدد قرار عرضه اتفاق بیفته؟
بله ببینید، البته این اخبار چه حالا مثبتش و چه منفیش به صورت شایعات دائم میاد و میره و هر کدومشون اثرات خاص خودشونو در بازار میذارن. چون نکته‌ای که به وجود اومده اینه که اخیراً با این پیام‌های مثبتی که در کشور داره رد و بدل میشه،
بله،
که خب آثارش هم مدام در کاهش نرخ ارز و این چیزا میبینیم، الان یک هماهنگی داره به وجود میاد که سعی کنیم یک رضایتی رو در مردم ایجاد کنیم. و حقیقتش اینه که ورود خودرو در بورس کالا دو تا مزیت برای کشور داره اگه اتفاق بیفته،
بله،
که قبلاً هم اتفاق افتاد. یکی این که باعث میشه که قیمت بازار آزاد خودرو قطعا کاهش پیدا بکنه، یعنی یکی از علتهایی که الان بازار قیمتش بالاتر از قیمت کارخونه است، علتش همین محدودیت های عرضه ای که وجود داره و ما اگه جلوی محدودیت رو بگیریم این در واقع به سطوح پایین تری میرسه، یه چیزی بین قیمت کارخونه و قیمت فعلی بازار که قطعا به نفعه. نکته دوم این که الان در شرایطی هستیم که کارخونه های خودروساز دارن با یه قیمت پایین رو عرضه میکنن و عملا این مابوت تفاوت سود که ما هفته گذشته جلسه رو خدمت یکی از اساتید دانشگاه بودیم،
خوب،
از یه چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو صحبت می‌کردن که در
80 هزار میلیارد 80 هزار میلیارد فرمودین آقای توکلی،
80 هزار میلیارد تومان،
بله،
ما به تفاوت قیمت عرضه خودرو توسط خودروسازان و قیمت‌های بازاری در این 4 سال اخیر بوده که البته نمیتونیم بگیم همه این گیر دلال اومده. بخوایم نگاه کنیم یه عده‌ای شانس آوردن و از این مواهب بهره مند شدن،
کسانی
که ثبت نام کردن
ده،
این مواهب گیرشون اومده و لابلاش هم حتما یه تعدادی بودن که با شبکه‌ای که داشتن، با خریدن کد ملی و شناسنامه و بقیه روش‌هایی که همه ما ازش خبر داریم، قدر بزرگی از این رانت گیرشون اومده. خب حقیقتا این رانت 80 هزار میلیارد تومانی اگه وارد صنعت خودرو میشد که با ورود خودرو در بورس کالا این اتفاق میتونه رخ بده و این پول وارد صنعت خودرو بشه، هم از اون زیان در میان، چون حالا زیان عددی است که خیلی از مردم نمیبیننش، که یعنی باورشون نمیشه مثلا ایران خودرو یا سایپایی که سالانه 18 هزار میلیارد تومان یا 20 هزار میلیارد تومان کمتر بیشتر فروش دارن اینا زیان دارن. ولی وقتی ببینیم که توی سایت کدال صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی بررسی شده و تایید شده نگاه میکنیم، ببینیم این شرکت خودرو ساز بین 10 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارن. یعنی اگر منطقی باشن مدیران این شرکت ها، هر یک روزی که کارخونه رو در خاموش بکنن به نفعشونه. چرا؟ چون هر یک واری تولید میکنن دارن زیان تولید میکنن. وارد بورس شدن باعث میشه که این زیانه حداقل به سود تبدیل بشه، بتونن زیانهای قبلی رو جبران کنن و از اون مهمتر اینکه این شرکت خودروساز این زیان رو از کجا عملاً تا الان تونستن هی زیان تولید کنن و ادامه بدن؟ از محل وامهای بانکی. بنابراین از محل این پولهای اضافه که دستشون میاد میتونن بدهیهای بانکیشون رو بدن و بعد بانکها آزاد میشن و بانکها که آزاد بشن پولشون از شرکت خودروساز وصول کنن، میتونن این پول رو به بخشهای مختلف اقتصادی در واقع تزریق کنن. بنابراین تمام اینها آثار مثبت خواهد داشت. الان به نظر میاد شبکه اون رانت و شبکه حاکمیت تا یه حدی به این توافقی رسیدن که الان چون فشارها رو مردم خیلی زیاده و الان نظام دنبال اینه که اخبار مثبت رو و شرایط مثبت رو در بازار بیشتر پررنگ بکنه،
خوب،
الان اون رانتگیرها تا یه حدی عقب نشینی بکنه و اجازه بده منفعت توی مسیر اقتصادی درستش قرار بگیره.
آقای توکلی، الان یه نکته ای که از بعضی سالا کارشناسا بهش اشاره دارن اینه که ما بحث قرعه کشی حداقل امسال دیگه شاهدش نبودیم، یعنی حالا تو این طرحهای فروش شرکت خودروسازی در سامانه یک پارچه فروش خودرو کسایی که ثبت نام میکردن حالا بالاخره با یکی دو سال دیر و زود شدن خودرو به دستشون میرسیده، میگن که الان خب چه لزومی داره که ما بخوایم خودرو رو دوباره وارد بازار سرمایه بکنیم؟ بحث قرعه کشی که فعلا منتفی هست، و این ورود خودرو به بازار سرمایه معتقدن بعضی از کارشناسا که صرفاً به نفع خودروسازا هست تا به نفع مصرف کننده.
نه همینطوره. اولا من توضیحاتم عرض کردم خدمت شما که مصرف کننده هم منتفع میشه. اگر از اون مصرف کننده ای که به صورت شانسی توی قرعه کشی برنده میشه یا توی این ثبت نام ها زودتر خودرو به نامش میفته، اگر از اون صرف نظر کنیم، عمده مصرف کننده ها خودرو رو با یه واسطه دلال با قیمت بازار میخرن که به وضوح بالاتره. من عرضم اینه که اگر بورس کالا فعال بشه و خودروها در بورس عرضه بشن، قیمتش حتما قیمت کارخونه نیست و بالاتره. اما میخوام عرض کنم قیمتش از قیمت های امروز بازار آزاد حتما کمتره. من از اینه به خصوص اگر اجازه بدن که کل محصولات عرضه بشه، نه صرفا این محصولات لوکس مثل استراتو یا بعضی از خودروهای وارداتی، اجازه بدن خودروهای پرتیراژتر
خودروهای اقتصادی هم وارد بازار سرمایه بشود،
همه وارد بشود. اگر حجم عرضه به اندازه کافی زیاد باشد، این قیمتها تا جایی که به سود تعادلی برسه کاهش پیدا میکنه. و یکی از علتهایی که من باید رخت یه چیزهایی هست که باید بهش توجه داشته باشیم، خیلی از کسانی که الان توی صف خودرو هستن و میخوان خودرو بخرن، عمدتاً خودرو نمیخوان، دنبال استفاده از بابو تبابوتن. و این یه چیزی که حالا من و شما و خیلی های دیگه که واقعا میرن خودرو میخرن اینو میبینن، حتما لابلاشون یه عده مصرف کننده هم هستن. بعد یه جوانی که ازدواج کرده میخواد خونه میخواد خودرو داشته باشه یا خودروشو بهتر کنه، ولی عمده کسانی که توی این صفحه هستن با این قیمت ها واقعا به خاطر مابو تفاوت است. اگر همه اینها بیاد اونجا عرضه بشه، نهایتا قیمت میاد پایین‌تر. یعنی من عرضم اینه که نه تنها خودروساز بهره مند میشه و منتفع میشه از این حادثه، بلکه خود مصرف کننده نهایی هم منتفع میشه. الان میگم تصمیمی که اتفاق افتاده اینه که تعادل بین رانت و در واقع مردم رو الان یه مقدار به سمت مردم دستش چرخوندن، چون به نظر میاد که میخوان ایجاد رضایتی در مردم بکنن همزمان با این اتفاقات سیاسی و اخبار اقتصادی که دلارهای ما داره آزاد میشه و یا تحریم ها قرار کمتر بشه به واسطه توافقات و اینها، میخوان اینها رو تشدیدش بکنن.
بسیار خوب. حالا از اون طرف هم بالاخره خودروسازان یه مقدار از اون ضرر و زیانشون کمتر بشه. آقای توکلی، ارزم به حضورشون مفاد آخری مصوبه شورای عالی بورس اوراق بهادار در خصوص عرضه خودرو چی بوده که منجر به بازگشت عرضه خودرو به بورس کالا شد؟
من از آخرین اطلاعات واقعا مطلع نیستم، بعید میدونم که در حوزه بورس و شورای عالی بورس تصمیمی گرفته شده باشه. چون آخرین تصمیمی که در سال گذشته گرفته شده تصمیم درستی بوده و هنوزم معتبره، منتها بورس بالاخره جایی است برای معامله که باید عرضه کننده حاضر به عرضه باشه. نکته اینه که شرکت خودروساز عرضه‌شون در واقع تابع گرفتن مجوزهای از وزارت سمت بوده و وزارت سمت و در واقع شورای رقابت جلوی این عرضه رو گرفته بودن، و اگر بازار سرمایه همواره آمادگیش از قبل داشته و الان هم داره، تمام مصوبات و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها معید همین موضوعه.
یه شرایطی هم داشت دورای قبل که خودرو در بورس کالا عرضه می‌شد، الان هم شرایط برقرار هست یا هنوز تصمیم گرفته نشده در موردش؟
ببینید حقیقت اینه که اون شرایط هم که طرف گواهی نامه داشته باشه، سنش بالای 18 سال باشه و خودرو نگرفته باشه و همه شرایطی که خب بالا پایین میشه، و این قصه رو مثلا ما تو بانک مرکزی به عرضم داریم که یه بار تخصیص کم میدن یه بار زیاد میدن، میگن باید موقع سفر خارج باشه بعد این قید رو برمیدارن، اینا هیچ کدوم به بورس مربوط نیست. یعنی عرضه کننده میگه آقا من وزارت سمت بهم گفته با این شرایط باید عرضه کنی، پس آقای بورس کالا یا آقای سازمان بورس این شرایط رو روی سایتت اعلام بکن، با کسانی که میخوام بیان بخرن باید با این شرایط باشن، لباسشون قرمز باشه، متأهل باشن، یه فرزند داشته باشن، قدشون هم 134 سانتی متر باشه مثلا.
بله بله.
یعنی این قیودی که گذاشته میشه قیود بورس واقعا نیست. بورس فقط میگه باید تعداد عرضه کننده و تقاضا کننده این مقررات رو داشته باشن، در این ساعات هم میتونن با هم رقابت قیمتی بکنن، در این شرایط هم مثلا برنده معلوم میشه و بعد پول بعد این گونه جابجا بشه. اصلا خود بورس وارد این شرایط و چیزهایی که در کنارش اعلام میشه وارد نمیشه.
خب پس باید منتظر باشیم این توافقاتی که حالا به صورت گرفته با خودروسازا، خبری که حالا مدیر نظارت بر بورسای سازمان بورس دادن جناب آقای سبایی، ببینیم که کی اجرایی میشود و حالا بعد از اون میتونیم مفصل تر در موردش صحبت بکنیم. ممنونم آقای توکلی عزیز. متشکرم که با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای علیرضا توکلی صحبت کردم، کارشناس بازار سرمایه. 10:46 دقیقه هست، شما همچنان با نمودار رادیو ایران همراهید.